دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای کایک شما عزیزان و بزرگواران. در حالی که رسیدیم به ساعت 11 صبح، دعوت رو میکنم با ما همراه باشید تا پاسخ به سوالات بیشمار شما رو در خصوص مسائل قضایی و قانونی داده باشیم، اون هم با آوای قانون.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید، چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میونه خانمم جزارو 100 تاست به اضافه یه سفر حج تمتو 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یه کنی ما زنده هستم به خاطر من.
برای چی مانی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده هم
والا در تو قصد مادر
جا به جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
حالا متهم رو دزدیدن دیشب، بعد الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو.
آوای قانون. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. حدک حرمت چیست؟ مصادیق حدک حرمت چه اقداماتی است؟ قانون در زمینه حدک حرمت چه میگوید؟ در آیین‌نامه‌ها و مقررات پایین دستی برای حدک حرمت چه تنبیهاتی لحاظ شده است؟ مجدداً عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان خوب گفتگوی آوای قانون، برنامه آوای قانون. یزدانیان هستم در خدمت جناب بنی صفار، تهیه کننده محترم و اعضای خدمتگزار و خوب اتاق فرمان در خدمتتون هستیم و امیدواریم که برنامه آوای قانون مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه انشالله. این سلسله برنامه‌ای که ما به عنوان آوای قانون داریم پخش می‌کنیم میپردازه به مشکلات، مسائل و مباحث حقوقی که شهروندان عزیز درخواست میکنن از مجموعه رادیو و از رسانه ملی که در موردش بیشتر بحث بشه و بخشی از مشکلاتی که آحادی از مردم بعضن باش مواجه هستن و درگیر هستن بتونن مشکلاتشون رو، سوالاتشون رو از قضات محترم و کارشناسان ارشد حقوقی که در برنامه حضور پیدا میکنن بپرسن و بخشی از مشکلاتشون بتونن از طریق رسانه ملی به گوش مسئولین برسونن. خب مهمان عزیز این برنامه جناب دکتر محمد رضا مقیمی هستن، قاضی محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که در برنامه قبلی هم ما بعضن در خدمت ایشون بودیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مجری توانمند و فرهیخته و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو، به ویژه برنامه آوای قانون. در خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم هستم.
تشکر میکنم آقای دکتر از اینکه وقت گذاشتید و این برنامه رو ما در خدمت جناب عالی هستیم و دعوت رسانه ملی رو پذیرفتیم. شنوندگان عزیز میتونن سوالاتشون رو در طول برنامه بپرسن. 30,000 10,35 میتونید پیامک بدید. 22,65 23,85 میتونید تماس بگیرید و سوالتون رو مطرح بکنید و اگر مورد مشخصی در ذهنتون هست که کارشناس محترم برنامه نیاز هست توضیحی بدن میتونید مطرح بفرمایید. اپلیکیشن ایران صدا در خدمت شماست، میتونید در این لحظه بشنوید صدای ما رو و ببینید مطلبی که داره مطرح میشه و همچنین در بخش آرشیو سایر برنامه‌های آوای قانون رو میتونید در بخش آرشیو ایران صدا ملاحظه بفرمایید. شماره 162 هم در خدمت شماست، رسانه ملی، روابط عمومی رسانه ملی، و میتونید نظراتتون رو در مورد این برنامه مطرح بکنید که بتونیم ان شاءالله برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم در آینده. یه سوال نظرسنجی هم میپرسم، خواهش میکنم در طول برنامه شنوندگان عزیز با ما همراه باشن و به این سوال هم پاسخ بدن. قوانین مدنی در کاهش مصادیق توهین از منظر پیشگیرانه تا چه میزان مؤثر بوده است؟ زیاد، متوسط یا کم؟ خب جناب دکتر مقیمی، یه مقدمه رو اگر لطف کنید بفرمایید در مورد همین بحث هتک حرمت اشخاص که عنوان برنامه هست و این توهین نظری و عملی که قراره در موردش صحبت بکنیم، ببرید یه مقدمه ای که آشنا بشن با کل کلیات بحث و بعد وارد جزئیات بشیم.
خواهش میکنم. عرض خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم که در واقع جرم توهین از جمله جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص به شمار میاد که یک معنای لغوی داره و یک معنای اصطلاحی. در معنای لغوی در واقع توهین از وهن گرفته شده که به معنای خار و خفیف کردن شخصیت اشخاص هست،
به
تعبیری سست کردن شخصیت افراد، که از اینجا برداشت میشه که در واقع موضوع توهین شخصیت افراد رو مورد هدف قرار میده. در اصطلاح حقوقی هم در واقع وفق قانون استفساری نسبت به کلمات اهانت و توهین و هتک حرمت اشخاص که مصوب 4/1379 مجلس شورای اسلامی هست، توهین به معنای به کار بردن الفاظی که چه صراحتن چه ظاهرن یا اینکه در واقع اعمالی رو اشخاص اگر که مرتکب بشن یا حرکاتی رو در واقع مرتکب بشن که به لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط حالا زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص مخاطب توهین موجب تخفیف یا تأخیر این اشخاص بشه، در واقع میشه گفتش که معنای اصطلاحی توهین هست.
اصطلاحی، بله. یه مقداری مصادیقش رو لطف میکنین جناب دکتر؟ توی مصادیق حالا یه بحث لفظی داریم، یه بحث عملی داریم، یه مقداری مصادیقش هم اگر بفرمایید ممنون میشیم.
ببینید در واقع قانون استفساریه مصوب 4/1379 که بهش اشاره شد در بحث مصادیق توهین، اون چی که اهمیت داره این که توهین برخلاف ظاهر مواد 608 و 609 که به عنوان اجلا در واقع ماده بحث توهین هستند، هم شامل توهین لفظی میشه و هم شامل توهین عملی.
بله.
در واقع میشه گفتش که این قانون استفساری از این حیث اومد که نشون بده که بحث توهین فقط اکتفا به الفاظ نیست، بلکه اگر که رفتاری خلاف شئون یا عرف با توجه به زمان و مکان و شخصیت اشخاصی که مخاطب توهین هستن واقع بشه و موجب تخفیف شخصیت این اشخاص بشه، طبیعتاً مشمول موضوع توهین خواهد بود. لذا در واقع نوع لفظی که به کار برده میشه یا نوع عملی که به کار برده میشه ملاک نیست، بلکه با وجود شرایطی همچون مسائل عرفی، زمانی که این الفاظ یا حرکات استفاده میشه، مکانی که این الفاظ یا حرکات استفاده میشه، در واقع میشه گفتش که موضوع بحث توهین قرار خواهد گرفت.
بله جناب دکتر، الان با توجه به این گسترش فضای مجازی و این ارتباطات وسیعی که در فضای مجازی ایجاد شده و بعد در بحث فضای مجازی اون حجب و حیایی که شاید دو نفر در روبروی هم قرار گرفته باشن و به شکلی فیزیکی با هم مواجه شده باشن، اون حجب و حیایی مقداری میذاره که میره کنار، یه مقداری به نظر میرسه این توهین‌های حالا لفظی و عملی و اینها بیشتر شده، درسته؟ آیا قوانین نیاز به بازنگری به نظر شما داره؟ از 79 تا الان نیاز به یک بالاخره یک بازنمایی مجدد داریم ما یا نه؟
طبیعتاً در واقع اون چیزی که اهمیت داره در بحث تصویب قوانین میبایستی بروز و کارآمد باشن، یعنی دو تا وقت بروز بودن و کارآمد بودن قوانین همیشه از جمله اوصافی هست که برای تصویب قوانین به کار میده و در تمام کشورهای دنیا موضوع استفاده است و همه قانونگذاران کشورهای مختلف این دو تا نکته توجه دارن. خوشبختانه در بحث توهین از طریق فضای مجازی، حالا که انشاءالله حالا به تقسیمات توهین و انواع اون هم میرسیم، گفته شده که توهین وفق ماده 16 قانون جرم الکترونیکی یا جرم رایانه‌ای اصطلاحاً که مصوب 5/3388 هست جرم انگاری شده و جالب اینجاست که در واقع مجازات شدیدتر از اون توهین عادی که وفق ماده 608 تعزیرات قانونگذار جرم انگاری کرده برای این توهین الکترونیکی در نظر گرفته. حالا یک سری مصادیقی هم داره که خدمتتون الان عرض می‌کنم. من جمله این که بحث تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر شخصی با شرط انتشار آن که باعث حیثیت حتی حیثیت اشخاص بشه. یعنی اون چه که در بحث توهین الکترونیکی به ماده 16 قانون جرم رایانه‌ای قانونگذار در نظر گرفته این هستش که یک سری تغییرات یا تحریفاتی در صوت و تصویر اشخاص به شرط اینکه انتشار پیدا کنه و در نتیجه این انتشار حتی حیثیت اشخاص بشه، در واقع قانونگذار برای 45 روز تا یک سال حبس و جزای نقدی از 1.5 میلیون تومان تا 10 میلیون تومان رو در نظر گرفته، در حالی که در جرایم در واقع توهینی که عادی هستش یا توهین ساده که به در واقع به اشخاص عادی هست، یعنی مخاطب توهین ساده اگر که اشخاص عادی باشه یا اگر اشخاصی باشه که واجد سمت مثلا دولتی باشن ولی که بدون در نظر گرفتن سمت اینها بهشون توهین بشه، 2 تا 8 میلیون تومان جزای نقدی در واقع وفق همین قانون کاهشی که مصوب سال 1399 قانونگذار در نظر گرفت.
ولی چون نمیدونم من منظورم رو تونستم بگم خدمتتون یا نه، ببینید مثلا ما در فضای و فرض کنید مثلا همین شبکه‌های اجتماعی، خب گروه‌های چند صد نفره تشکیل میشه، آدم‌ها بالاخره دوستن، رفیقن، آشنان، همشهری‌ان، همدوره‌ای‌ان، همکلاسی‌ان، یه گروه چند صد نفره دارن با هم صحبت میکنن، یه دفعه یه نفر میاد یه توهینی میکنه، یک بالاخره مطلبی رو مطرح میکنه، یه شکلکی رو میفرسته، یه مطلبی رو میفرسته که اثرش خیلی بیشتر از اون زمانیه که این فضای مجازی به این گستردگی نبود. میخوام ببینم که رو این چه اقدامی واقعا باید انجام بشه که کاهش پیدا بکنه. به راحتی میبینیم توی جمع چند صد نفره یه نفر واقعا بهش توهین میشه، توهین بدجور میشه و در روحیاتش، در شخصیتش، مخصوصا در سنین نوجوانی اونها، در آینده زندگیش تأثیر گذاره. یه مقداری این رقم هایی که شما میفرمایید 2 میلیون تومان و 8 میلیون تومان و 10 میلیون تومان به نظر میرسه که بازدارنده نخواهد بود اینها. من تصورم اینه. حالا اگر اقدامی در قوه قضاییه داره انجام میشه بفرمایید که شنوندگان عزیز هم در جریان باشن.
بله بله، دقیقاً موضوع بحث همینه. این موضوعاتی که شما فرمودین مصادیقش در واقع مصادیق توهین ساده است که خب در حال قانونگذار اون چیزی که جوبنگاری کرده و اخیراً هم میگم در سال 1399 اصلاح شده به موجب قانون کاهش حق تعزیری، این نوع توهین توهین ساده محسوب میشه که جزای نقدی 2 تا 8 میلیون تومان داره. اما اگر که مصادیق قانون در واقع جرم رایانه‌ای باشه که طبیعتاً مجازات سنگین‌تری داره، منتها من احساس می‌کنم که یک مقداری می‌بایستی به این موضوع موافق فرمایش شما توجه بیشتری بشه، چون طبعاً میشه گفتش که ببینید ما سابقاً قبل از اصلاح این ماده 608 بحث شلاق رو داشتیم که در واقع قانون‌گذار این اختیار رو داده بود به مقام قضایی که شلاق تعزیری هم در واقع برای شخصی که توهین می‌کنه در نظر بگیره.
بله.
اما در حال حالا متاسفانه یا خوشبختانه این موضوع در قانون سال 99 و اصلاحیه همین ماده 608 هست شد و صرفا جزای نقدی 2 تا 8 میلیون تومان در نظر گرفته شد که به نظر میرسه از این جهت کافی نباشه. حالا این بحث هستش که آیا در واقع بحث تناسب جرم و مجازات ها یک بحث خوب در واقع سنتی در حقوق کیفری که میبایستی حتما توی بحث تصویب قوانین مورد لحاظ قرار بگیره. حالا به هر حال آنچه که در واقع در قوانین جاری کشور هست، مجازاتی که برای مصادیقی که حضرت عالی فرمودن تعیین شده صرفا جزای نقدی که از نظر بنده هم به نظر میرسه که کافی، چرا که بله و بازدارندگی لازم نداره، چرا که بعضی وقتا هستش که تبعات توهین میتونه خیلی گسترده باشه. درسته که قانون گذار صرفا در واقع اون حق حیثیت شخص رو در نظر گرفته، ولی خب این توهین میتونه یه وقتی در ملأ عام باشه که افراد زیادی حالا این شخص مخاطب توهین رو ببینن در اون وضعیت و آثار و تبعات گسترده‌ای داشته باشه، یه وقتی هم هستش که فقط شخص در واقع توهین کننده و مخاطب اون حضور داره. خب طبیعتاً تبعات این دو اصلا با هم قابل مقایسه نیست و میبایستی اصلا یک اصلاح بازنگری در این خصوص انجام بشه.
متشکرم. با برنامه آوای قانون در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر 301035 و همچنین شماره 2265 2385 و نظراتتون رو اعلام بفرمایید که بتونیم ان شاءالله برنامه‌ای کیفی و مناسبی رو خدمتتون ارائه کنیم. من سوال نظرسنجی هم یک بار دیگه خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم. قوانین مدنی در کاهش مصادیق توهین از منظر پیشگیرانه تا چه میزان مؤثر بوده است؟ مهمان عزیز این برنامه جامعه دکتر محمد رضا مقیمی از قضات محترم قوه قضایی هستند. تا اینجای بحث ما به بخشی از مصادیق پرداختیم، تعریف لغوی و اصطلاحی حد که حرمت رو جامعه دکتر فرمودند. یه نکته دیگه که جامعه دکتر نظرشون این بود که تقسیمات و انواع این تو حد که حرمت رو خودشون بفرمایند. ما در خدمتشون هستیم در ادامه برنامه و منتظر سوالات شنوندگان عزیز هم هستیم.
عرض به خدمتتون که بحث کنونی که خدمتتون فرمودم، یعنی عرض کردم خدمتتون و حضرت عالی هم بهش اشاره کردی و فرمودید، به دو دسته کلی از حیث شخص مخاطب توهین تقسیم میشه که یکی بحث توهین ساده هست که خدمتتون عرض کردم بحث ماده 608 تنزیلات که 2 میلیون ریال در 2 میلیون تومان تا 8 میلیون تومان جزای نقدی قانون مزابرش در نظر گرفته و یکم بحث توهین‌های مشدد هست.
بله.
که بسته به مخاطب در واقع توهین این قضیه فرق میکنه و مجازاتش هم متنظم و متفاوته. بله. یکی از این در واقع اشخاص بحث حالا توهین به رؤسای سقوه، معاونان رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان، قضات، اعضای دیوان محاسبات، کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری ها که به این شرط باید باشه که حتما یا در حال انجام وظیفه باشه یا به سبب انجام وظیفه به این حالا اشخاص توهین بشه.
این توهین ساده تلقی میشه،
این توهین مشدد تلقی میشه اگر که در واقع این شرط انتهایی رو نداشته باشه، یعنی در حال انجام وظیفه نباشه یا به سبب انجام وظیفه نباشه، توهین عادی.
بله.
یعنی همون توهین موضوع ماده 608 که 2 میلیون تومان تا 8 میلیون تومان جزای نقدی داره.
بله.
و در واقع وفق ماده 609 45 روز تا 3 ماه حبس یا 2 میلیون تومان 200 هزار تومان تا 2.5 میلیون تومان جزای نقدی یا تا 74 ضرب شلاق برای در واقع اشخاصی که مرتکب این گونه توهین
مشدد بشه.
بله بله در نظر گرفت. موضوع بعدی در واقع اهانت به مقدسات مذهبی هست، یعنی در واقع به مقدسات اسلام خدای نکرده نعوذ بالله توهین بشه، به انبیاء اعظم، به ائمه معصومین نعوذ بالله یا حضرت زهرا، اگر که مشمول صابون نبی نباشد که اون حکمش اعدام هست، حالا به اونم میرسیم.
بله.
5 سال وفق ماده 513 قانون در واقع تعزیرات این بحث مجازات بشه.
3 تا 5 سال.
3 تا 5 سال. بله. 1 تا 5 سال.
یک تا پنج سال. بله. یک تا پنج سال وقت ماده 500 هستیم. بله بله. آقای دکتر، یکی از سوالاتی که از سوی شنوندگانمون مطرح شده اینه که ارکان این جرم اتفاق بیفته چیه؟ چه پارامترهایی باید داشته باشه که این توهین تلقی بشه، حالا از نوع ساده از نوع مشدد؟ شنوندگان دوستان در مورد این بدونن که چه وقت قابل تحقق هست و قاضی میتونه رأی بده؟ آیا مثلا در حالت خشم، در حالت عصبانیت، در حالت نمیدونم نزاع و کشمکش و فلان و اینا متفاوته یا نه؟ مقام پایین‌تر، مقام بالاتر، اینها وضعیتش چطوره؟ چه تغییری میکنه توی حکمی که صادر میشه؟
عرض به خدمت شما که فقط این بحثه که حالا تو چه شرایطی در واقع این توهین صورت بگیره، توی بحث سبون نبی هست که حالا اینو در ادامه خدمتتون میگم. اگر یه سری شرایط وجود داشته باشه طبیعتاً سبون نبی تلقی نمیشه، یعنی توهین به پیامبر مقدس اسلام نعوذ بالله تلقی نمیشه و خب مجازات سبون نبی رو نداره، بلکه در عوضش تعزیر داره.
بله.
خب در حالت عادی همونطور که در واقع حالا از ارکان مادی جرم توهین برمیاد، به صرف تحققش در واقع میشه گفت، چون از در واقع زمره جرایم مطلق هست، اصطلاحاً در اصطلاحات حقوق کیفری میگن که جرم توهین از جرایم مطلق هست، یعنی به محض تحقق و وقوعش در واقع این جرم صورت گرفته و طبیعتاً قابلیت پیگرد رو داره و لذا نیاز به شرط خاصی در این موضوع نیست. یعنی همین که شخصی اگر که مخاطب خودش رو موضوع توهین قرار بده، طبیعتاً قابلیت پیگرد وجود داره و در واقع وفق احکام قضایی که صادر میشه، میشه این شخص رو به مجازات عملش رسون. اما در خصوص ادامه بحث در واقع تقسیم بندی های توهین، بحث شرکت های دولتی هم هست که توی ماده 609 در واقع بهش اشاره شده که وفق مواد 4 قانون دیوان محاسبات عمومی 1366 و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه 1386، شرکت دولتی در واقع یک شرکتی هست که در واقع بیش از 50% سهامش یا در واقع داراییش متعلق به دولت باشه. این شرکت شرکت دولتی، طبیعتاً اگر که این شرکتی با این وسعت در واقع سهامداری باشه که شرکت دولتی تلقی بشه، اگر که به هر یک از کارمندانش با رعایت اون شرطهایی که خدمتتون گفتم، یعنی به سبب در واقع انجام وظیفه یا در حال انجام وظیفه بهش توهین بشه، مشمول ماده 609 و اون بحث حبس و مسائل دیگه هست که در این ماده بهش اشاره شد. از بحث انبیای اعظم هم که در ماده 513 خدمتتون اشاره شد، در خصوص انبیای اعظم هم یک اختلاف نظری وجود داره بین حقوقدان‌ها که عده‌ای از حقوقدان‌ها معتقد هستن که کلیه پیامبران الهی که حالا به عنوان پیامبر حالا به رسمیت شناخته شدن و اسمشون حالا در تواریخ مختلف اومده و مورد قبول دین مبین اسلام هم باشن، اینها مشمول بحث انبیاء اعظم هستن. اینا کسی به اینها خدای نکرده توهین کنه، مشمول ماده 513 هست. اما یه دیگه از بودان هم اعتقاد دارن که تنها انبیای اعظم هستن که اسمشون در قرآن کریم به کار رفته، که در واقع 26 نفر صراحتن و صریحا اسمشون در قرآن کریم به کار رفته که در واقع از نظر برخی اینها انبیای اعظم هستن، که قضا متعدد میشه در واقع همین اشخاصی که این پیامبرانی که اسمشون در قرآن کریم به کار رفته. در خصوص ادامه در واقع بحث در واقع توهین‌های مشدد، بحث اهانت به پیکر مطهر حضرت امام راحل هست یا خدای نکرده به رهبری که این 6 ماه تا 2 سال در واقع به ماده 514 تعزیرات در واقع مجازات داره، توهین به رئیس کشور خارجی، فرض فرمایید که حالا مثلا کشورهای خارجی رئیس جمهور دعوت میشه، اگر این داخل کشور باشن، یعنی داخل در قلمرو خاک ایران باشن،
بله،
به شرط رعایت معامله متقابل، یعنی که اگر که مثلا فرض فرمایید که رئیس جمهور ما هم در کشوری از خدای نکرده به ایشون اگر توهینی بشه، یعنی اونجا هم مجازات داشته باشه، این موضوع 1545 روز حبس وفق ماده
517. یعنی مثلا اگر یکی از مقامات ما در یک کشور دیگه بهش توهین بشه، مثلا فرض کنید میوه بهش پرتاب بشه، از این کاری که
بله میگم بله
عملی میشه دیگه، توهین
بله
عملی
بله بله بله. این
میشه توهین یا شعاری علیش داده بشه، این قابلیت شکایت و رسیدگی داره و حکمش چقدر؟ 45 روز؟
15 روز و 45 روز حبس براش در نظر گرفته.
حبس برای فرد خارجی که این کار کرده یا فرد بله ایرانی بله خارج کشوری که این کار کرده؟
بله بله، به شرط رعایت حالا معامله متقابل برای اون شخصی که حالا در ایران و در قلمروی خاک ایران باشه.
برعکسش آقای دکتر، اگر که یه مقام خارجی بیاد ایران و مورد توهین قرار بگیره،
خب طبیعتاً وقتی هم که در واقع خدای نکرده حالا از مقامات کشور ما اگر که در کشورهای دیگه حضور پیدا کنن و موضوع بحث توهین قرار بگیرن، طبق قانون ملی اون کشور اقدام میشه، حالا ممکنه که اونها در قوانین ملیشون شرط تقابل رو داشته باشن یا نداشته باشن، اگر نداشته باشن که مطلقاً اجرا میکنن، اگر داشته باشن که طبیعتاً اونها هم بررسی میکنن که آیا در قوانین ما، یعنی در قوانین کشور ایران هم اگر که رئیس جمهور اینها بیاد و این اتفاق بیفته مشمول مجازات میشه یا نه، که طبیعتاً ما چون جرم انگاری کردیم میشه گفتش که این شرط وجود داره و طبیعتاً در خصوص اون اشخاص خارجی که به مسئولین کشور خدای نکرده مسئولین کشور خودمون توهین میکنن در کشور خارجی هم موضوع مجازات برقرار خواهد.
آیا تو چون بحث به اینجا رسید، باز توی بحث هایی که شنوندگان هم مطرح میکنن معمولا اینا هست، برمیگردم همش به این بحث فضای مجازی و گسترش ارتباطاتی که چون چهره به چهره نیست، یه مقداری طرف راحت‌تر میتونه حرفشو بزنه و حرف دلشو بزنه، تو چهره به چهره ممکنه یه حجب و حیایی حاکم باشه. توی فضای مجازی زیاد میبینیم در گروه‌های مختلف که حالا باز هست و افراد با هم بحث میکنن، توهین زیاد میشه به شخصیت، حالا بحث سیاسی هست، جنایی هست، گروهی و باندی هست، قومی و قبیله‌ای هست، افراد خیلی راحت به نماینده مجلس، به وزیر، به معاون وزیر، به رئیس سازمان، به نمیدونم شخصیت‌های مختلف توهین‌های این شکلی میکنن. اینا مسیرش چیه؟ مثلا اگه کسی بخواد پیگیری بکنه، اعتراضی داشته باشه، بخواد مسیر حقوقی رو بره، چه اتفاقی باید بیفته؟ چه کاری باید انجام بده؟ مسیر اجراییش چی هست؟
ببینید در خصوص بحث توهین دو تا نکته وجود داره. نکته اول این که توهین نیاز به حضور اشخاص نداره. یعنی یه وقتی هستش که در واقع مخاطب توهین یه شخص هستی که اصلا تو اون جلسه که داره توهین صورت میگیره حضور نداره. مثلا مثل همون موضوعی که حضرت عالی فرمودید، توی بحث فضای مجازی خب خیلی از حالا مسئولین کشور ممکنه حضور نداشته باشه، اصلا شخص مخاطب توهین هر کسی که میخواد باشه، ممکنه که اصلا توی اون در واقع گروه یا توی اون کانال اصلا حضور نداشته باشه، توی اون پیج حضور نداشته باشه، طبیعتا توهین نسبت به اینا تلقی خواهد شد، اگر که بخوام میتونه اونها با تهیه مستندات نسبت به در واقع تحت پیگرد قرار دادن اون شخصی که توهین رو انجام داده.
یعنی میفرمایید شخص خودش نیاز نیست که این کار انجام بده، یک نفر از طرف شخص هم میتونه این کار انجام بده؟
نه، عرضم این هستش که نیاز به حضور مخاطب اون توهین نیست، یعنی که مثلا فرض کنید آقای ایکس اگر که توهین بشه، ایشون اگر حضور نداشته باشه در اون محلی که توهین صورت گرفته، طبیعتا با تهیه مستندات میتونه بالاخره چون که متوجه میشه با تخریب شخصیتش میشه دیگه، تو زمانی که ندونه که بهش توهین شده که اتفاقی نمیاد، ولی وقتی که بدونه طبیعتاً تحت تاثیر قرار میگیره از حیث شخصیتی و روحی و معنوی، خب طبیعتاً این حق هم قانون‌گذار براش،
یعنی میتونه حقوقی اون سازمان، اون وزارتخونه، اون مجموعه بیاد بره پیگیری کنه و طرح شکایت بکنه، نیاز به حضور مقام هم نیست، ولی اون مخاطبی که این کارو کرده رو
حالا نکته‌ای که وجود داره، حالا تو بحث تو این حالا به مقامات مسئولان، حالا غیر از بحث حالا رهبر معظم انقلاب یا رهبر فقید انقلاب حضرت امام، ببینید اینجا ماده 609 طبق اصلاحات اخیری که صورت گرفت در همین قانون کاهش حبس و تعزیر مصوب سال 1399، اینجا هم قابل گذشت شد، یعنی که حتما اگر که بخوان که پیگیر بشن بایستی شکایت صورت بیاد. زمانی که شکایت صورت نگرفته بحث اعلام جرم طبیعتاً پذیرفته نیست. قبلا با اعلام جرم موضوع ماده 609 موضوع قابل تعقیب کیفری داشت. مثلا فرض فرمایید به مقام مسئول خدای نکرده توهین میشد در یک گروهی. حالا فضایی
کی اعلام جرم میکنه اون موقع؟
یعنی هر کی که متوجه شده بود که این توهین صورت گرفته میتونه حالا در واقع اعلام جرم کنه به در... بله در واقع به نیابت از اون شخصی که مخاطب توهین بوده.
خب این تغییر کرد این قانون.
قبلا اینطور بود که این تغییر پی گرفته میشد و به نتیجه میرسید، ولی اون که این شخص در واقع مخاطب توهین خودش اصلا تو جلسات حضور پیدا نمیکرد، جلسات مثلا دادگاه و دادسرا. اما در حال حاضر با توجه به اینکه قابل گذشت شده به ماده 104 اصلاحی سال 1399، با توجه به قابل گذشت شده طبیعتا در واقع نیاز به شکایت شخص در واقع مخاطب توهین است. حالا هر مقام مسئولی که ماده 609
این از چه سالی این اتفاق افتاده؟
از سال 99 به بعد در واقع با اصلاح قانون
همین که دو سال اخیر اصلاح قانون که اتفاق افتاد دیگه الان باید شخص خودش شکایت بکنه.
بله بله، از تاریخ 23/2/1399 که این قانون کاهش حبس تعزیر اومد دیگه خود شخص در واقع مسئول میبایستی در اصل بیاد شکایت رو انجام بده و موضوع رو پیگیری کنه.
یعنی دایره حقوقیش نمیتونه این کار انجام بده دیگه؟
نه دیگه، طبیعتا دیگه بحث اعلام جرم این موضوع دیگه منتفیست میتونه به اصطلاح اون مقام.
چرا این اتفاق افتاده های دکتر؟ شما توجیهی پشت این موضوع هست که اتفاق افتاده؟
متاسفانه حالا موضوعی که وجود داره، حالا این قسمت از در واقع قانون هم مورد انتقاد خود من هم هست، چون ببینید وقتی که ما بحث توهین مشدد رو وفق ماده 609 داریم، ما شخص رو ملاک قرار نمیدیم، ما مقام رو و اون سمت رو داریم ملاک قرار میدیم.
آره.
فرض کنید کسی که مثلا سمت وزارت داره یا معاون وزیر هست یا سمت قضایی داره، طبیعتاً به خاطر اون سمت هستش که ما داریم در واقع موضوع رو مورد توجه قرار میدیم و اون بحث اعلام جرم فقط به این دلیل بود که قبلا بود. متاسفانه این اصلاحی که صورت گرفت کلا سمت نادیده گرفت. ببینید وقتی که خدای نکرده به سمتی به جایگاهی
این پایین اصلاحی در قالب طرح بود یا در لایحه بود که قوه قضاییه داده بود؟
از خدمت شما فکر میکنم که این در قالب لایحه این کار صورت گرفت و متاسفانه این اصلاحی هایی که صورت گرفت باعث شد که اون جایگاه و اون سمت نادیده گرفته بشه، که خب این از این جهت قابل انتقاده، چون وقتی که ما به جایگاه یا سمتی داریم خدای نکرده توهین میکنیم، کل اون جایگاه رو داریم زیر سوال میبریم، کل اون سمت رو داریم زیر سوال میبریم. از این جهت من احساس میکنم که نیاز به یک بازنگری داشته باشه.
بله بله. آیا تو نکته دیگه دارید یا من سوال بعدی رو بپرسم؟
از خدمت شما که در ادامه همون تقسیماتی که من داشتم خدمتتون عرض می‌کردم، یه بحث سبق النبی رو هم داریم که این در واقع نعوذ بالله به معنی دشنام دادن یا توهین کردن یا نسبت نعوذ بالله زنا یا لواط به پیغمبر مکرم اسلام هستش یا هر یک از انبیاء اعظم، که باز دوباره انبیاء اعظم با توجه به تفسیری که خدمتتون گفتم خب در واقع نظرات متعدد هست که در واقع به چه شکل و شامل چه کسانی میشه، که این میشه گفتش که حالا به اضافه همین تفسیری همین ماده در واقع سب و نبی که ماده 262 هست هم در واقع قصف ائمه و حضرت زهرا سلام الله علیها هم در خود سب و نبی دونسته که این مجازاتش اعدام هست. یعنی خدای نکرده و نعوذ بالله اگر کسی نسبت زنا یا لواط به هر یک از حالا در واقع پیغمبر مکرم اسلام ائمه معصومی و حضرت زهرا سلام الله علیها رو بده، طبیعتا حکمش اعدام. ولی خب یه سری شرایطی هم وجود داره که اگر که مشخص بشه مثلا فرض بفرمایید که این شخص سب کننده حالا مکره بود، یعنی مثلا اجباری داشته، اکراهی داشته، غافل بوده، ندونسته و نفهمیده این کارو کرده، در حالت مستی بوده یا حالت غضب بوده یا بدون اینکه اصلا به معانی توجه کنه در واقع اومده این الفاظو به کار برده، طبیعتا مشمول بحث سب و نبی نیست. چون چرا؟ چون اینجا در واقع تردید ایجاد میشه و یک قاعده‌ای وجود داره در بحث حدود، چون سب و نبی از حدود دیگه، دیگه از تعذیرات نیست، تحت نظر جرم. و یک قاعده‌ای وجود داره که میگن که تو در حدود به شبهات، یعنی که در واقع حدود الهی اگر که شبهه‌ای در ارکانشون ایجاد بشه در واقع جر میشن و از بین میان، یعنی اون حد دیگه اجرا نمیشه. این شرط وجود داره.
متشکرم آقای دکتر مقیمی، قاضی محترم قوه قضاییه. با برنامه آوای قانون در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. 30,000-10,035 میتونید پیامک بدید، 22,65-23,85 میتونید تماس بگیرید و سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. ظاهرا یکی از شنوندگان عزیز پشت خط هستن و سوالی رو میخوان مطرح بکنن آقای دکتر. قبل از اینکه ایشون سوالشون بپرسن، من سوال نظرسنجی رو یک بار دیگه مطرح میکنم. قوانین مدنی در کاهش مصادیق توهین از منظر پیشگیرانی تا چه میزان موثر است. تا اینجا شنوندگان عزیز متوسط مطرح کردن، یعنی خیلی قوانین مدنی رو موثر ندونستن در کاهش مصادیق توهین از منظر پیشگیرانه. خب سوال شنونده عزیزمون رو داشته باشه.